بسم الله الرحمن الرحیم. بله، حالا همطوری که به حق فرمودن بعضی آقایون که مباحث اینجور متشتت نشه از این موضوع به موضوع اینا و درست هم هر یه نظم باید پیدا کنم. و خب در این حال مباحث صبحم بود عرض کردم که چون ما از این که مباحث ما حظ علمی داشته باشی که امیدی نداریم، فقط به همین نکاتی که مطالعه میکنیم و از همین متشتتات متفرقات جمع بری بشه انشاءالله برای اون بحثای خوبی که خودتون داشته باشید. اون بانه فقط یه همین سرنخ کاری که من دیدم یه جایی عرض میکنم. الان مثلا امروز یه چیزی تو الان آمین دیدم هم تذکرش خیلی خوبه کالا عزم. اینو هم که شما زحمت کشیدید که نگاه کردم، خیلی هم اینایی که من گفت شما خیلی خوب نوشتید و بعضی جاش فقط ذهن من موافق نبود که علیه علامتی گذاشتم ملاحظه می‌فرمایید. دنبالش هم این بحث الان نیاز داریم. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید یکی از کتاب‌های خیلی خوب العناوین، العناوین الفقهیه، صاحب عناوین معروف هم از شاگرده صاحب جواهر و قبلشون و اساتید ایشون، کتاب خیلی خوبی هم از دو جلد چاپ شده تو نرم افزار هم هست. قبل از اینکه وارد عناوین خاصه بشن، هفته هشت تا نمیدونم عناوین چی دارن، عناوین عامه دارن که تو کل فقه به درد میخوره. این عناوین را انسان میتونه مراجعه کنه، مطالعه کنه، بحثش کنه، خیلی خوبه. ببینید حدود 59 تا نمیدونم 60 تا یا بیشتر، بنده 93 تا از 94 تا عنوان کل کتاب. اول کتاب عناوین مشترک را که فرمودن العناوین المشترک فی ابواب الفقه. عرض کنم که قاعده ضرر ده هم میشه که میرسم به عبادات، قاعده قرآن 11 هم 11 تا قاعده ای که کل فقه به درد میخور مطرح کردن، خیلی هم چیزای خوب و عالی. عرض کنم عنوان ششمش الان مربوط به بحث ما میشه. عرض کنم که مراقی از سید میر عبدالفتاح الحسینی المراقی متوفای 1250 قبل از خود صاحب جواهرم پس مرحوم شده نه بعدشون بود، ایشون 245 هم بله مرحوم شیخ 1260 هم 61 هم یا 68 دادن 8 دادن 8 دادن بعد صاحب جواهر بعد از جمهوری
1966
بله صاحب جواهر بله این چه خیلی قبل بوده 1205 بله بله
شاگرد
صاحب جواهر شاگرد یا در شاگرد اساتید ایشون شاگرد اساتید صاحب جواهر پس بودن. حالا این تو شرح حالشون هست تو مقدمه، حالا من جلوتر هم یادم نگاه کردم خصوصیات برام شده خود نگاه میکرمه. حالا ایه حال عنوان ششم، عنوان ششم بحث من رو به مباحثی که ما توش هستیم خیلی خوب کار سازه. تبعیت الاحکام للاسماء عنوانش. مرحوم شیخ هم در استصحاب رسائل بعدی که تنبیهات استصحاب رو تمام کردن دو تا شرط برای استصحاب گفتن، فی شروط الاستصحاب خاتمتون فی شروط الاستصحاب، یکیش بقای موضوع بود. در این رسائل چهار جلدی جلد 3 صفحه 301 میفرمان و مما ذکرنا یظهر ان معنا قولهم الاحکام تدور مدار الاسماء انها تدور مدار اسماء موضوعات حلت معیار، که حالا الان تو بحثم دوباره به فرمایش شیخم اشاره میکنم یادم بمونه انشاءالله. اینا رو داشته باشید که از واقعا بحثای همه جا درگیر در فقه همی بحثی الاحکام تدور و مدار الاسماء. ایشون هم فرمودن عنوان ششمی هم که صاحب عناوین دارن همینه و ما شالله ایشون چه مثالهایی فروزی چیزای خیلی خوبی آوردن که مربوط به بحث ما میشه.
صاحب عناوین
در عنوان ششم که تبعیت الاحکام للاسماء. و همچنین سایر بحثایی که جای دیگه هم میونجا فایده داره. در ما نهنفی ما اونی را که علما فرموده بودن عرض کردم خدمتتون، دوباره بگم به عنوان یه چیزی که شما اینو تو ذهن بسپارید. چرا؟ چون این مطلب جا افتاده است، حرف علماست، از مباحث ما همینو تو ذهن بسپارید که حالا بقیهش مباحثه طلبی کی دیگه هر چی دلو رفت صاف شد نشد محتملات اینا حساب دیگری داره که اونی را که تو ذهن خاطر شریف بودن بسپارید اینو بفرمایید. یا الله یا الله ساکم الله بالخیر ساکم الله بالخیر. اون که تو ذهن شریف بودن بسپارید اینه. شبه دو جور بود در سرایت اجمال به عام، شبه مفهومیه مصداق. اینا علما فرموده بودن از قدیمم، یا الله از قدیم هم فرموده بودن شبهه مصداقی مال جهل در مصداق، شبهه مفهوم یا شبهه حکمی است. یعنی چیز روشنیه در این که میگیم شبهه مصداقی شبهه موضوعی است و شبهه مفهوم یا شبهه حکمی است. اینم تو کلمات هست. یه چیزی که این وسط پیش آمده بود و علما فرمودن در معالم ذوالفقار بود، معالم عاشور حسین هلی هم فرموده بودن شبهه صدقیه بود که مرحوم آقای هلی عاشق حسین اشکال کردن در اصل این که ما شبهه صدقیه جدا داشته باشیم، برش گردوندن به شبهه مفهومی. مرحوم آقای عاشق عبدالنبی ظاهرش این بود که قبول کرده بودن، یعنی نقطه ای که آقای عاشق عبدالنبی برش تأکید کردن این بود که بابا شبهه صدقیه نزدیک آدم میتونه اشتباه کنه و شبهه مصداقیه، ولی مبادا اشتباه کنید ها، شبهه صدقیه همون شبهه حکمی است، یعنی یا حکم شبهه حکمیه رو داره. پس تاکید ایشون هم برای این بود که نزدیک همه میگیم صدق مصداق، کاری مفهوم نداری صدق و مصداق، با این که میگیم صدق و مصداق، اما مصداقیه مصداقیه واقعی است که شک در موضوع خارجی است، اما شبهه صدق یه بازگشتش به شبهه حکمی است. تازه نگاه نکردم یعنی هم چند رو پیش که تو معالم زلفا دیدم تصریحشون بود که برمیگرده حکم شبهه حکمی. بنابراین از فرمایشات علما اگر درست میتونم خلاصه کنم، ما دو جور شبهه داریم، خلاص شبهه مفهومیه شبهه مصداقیه. حالا صدقی هم بگیم صدقی هم خودش یه جور مفهومی است، حالا بر بگرده یا نگرده یه کاسه است. چرا؟ چون همشون شبهه حکمی هن. و شبهه حکمی حلش توسط شارع است، مقابل شبهه مصداقیه که دیگه حلش به توسط شارع نیست. این کلی حرف علما که اینا فقط در ذهن بسپارید این کلی باشه تا حالا دنبالش بریم ببینیم که ممکنه یک تفصیل هم تو اینا بیاد یا نیاد.
میرزا
هم
شما
بله حالا این بله همه عرض رو الان دارم عرض میکنم. من خواستم که عرضهای پوچه من با فرمایشات علما قاطع نشه، از اول جدا کنم. این کلی که در ذهن دون بسپارید اینه، شبهه مفهومیه مصداقیه، مصداقیه شبهات موضوعی است، یعنی از شبهات موضوعی است، شبهه مفهومی هم از شبهات حکمی است. خواه شبهه صدقی هم را جداش بکنید یا نکنید، خلاصه از سنخ شبهه مفهومی است که از شبهات حکمی است و حلش به دست شارع و اینها. این کلی. اما این که الان باقی مطلب چی ممکنه باشه، این حرفایی است که الان میخوام بررسی کنیم. آقام که زحمت کشیدن خلاصه همین انواع شبهه را مرحوم فرمودن، نکاتی دارید که الان من هرچش هم یادم بمونه بین مباحث هم عرض میکنم.
شبهه مقصودی است که
بله حالا من اشاره دیم، حالا من دوباره خلاصش عرض میکنم. امروز تکیه کلام اصلی من در توضیح شبهه صدقی هست که بینیم واقعا اشکالی که به این گرفتن وارده نیست، شبهه جدایست یا نه. اون چی که تا الان
میرزا
اینجا چجور به نظرم ظاهر عبارتی ایشون بود که صدقیه به مفهوم بر نمیدارده، ولی چون کلام میرزا در استصحاب بود وارد نشدن که حالا چه کار بکنیم، چون در استصحاب میرزا ظاهرا اینو فرموده بودن، در نه در ما نحن فی که شبهه باشه. اونو الان دیگه قضاوت فعلا خلاصه شده ندارم خدمت عرض بکنم. دوباره باید نگاه کنیم بارد شما. خب اونی که الان من اندازه که ممکنم بود ذهن خاصی رو تأمل کردم، الان فعلا تو ذهن من جوری صاف است که واقعا ثبوتن ما چارج صبح داریم. نشد من تو ذهن من نتونستم برگردونم. واقعا چارج صبح است. اینا در عرض همه اون حالا توضیحش را که سریع عرض میکنم، مهم میشم شبه صدقی است که امروز میخوام تأکید کنم. ببینید شبه این مفهومی خودش بحثای جور و واجر ممکنه درش پیش بیاد. بل جمله توضیح مختصرش اینه، شبه این مفهومی اینه که خود مفهوم واضح نیست، واضح نیست نزد ناظر به عنوان مدلول تصوری یک لغت، یک اسم نمیدونید، مراجعه میکنیم به لغت، به عرف حلش میکنیم. خود مفهوم روشن نیست یا دائره بین اقل و اکثر امثال اینه. این شبه مفهومی، تفسیرش بعدن. شبه مقصودی این شد که بابا ما در علقه وضعیه شکی نداریم، مفهوم روشنه، الان یک کس دیگری اینجا نقش ایفا میکنه که او علقه وضعیه را به کار گرفته و مرادی داره و مرادی داره. گاهی اسم من میگم که آیه شریفه فتیمم و صعیدن طیبن، میگم من مراد شارع را نمیدانم. ها اینجا معلومه چرا مراد شارع را نمیدونم؟ چون لغت را نمیدونم، چون علقه این مسببه شک در مراد، مسببه از شک در چیه؟ اینه که سعید برای چی وحث شده. این مقصود من نیست. هر کجا شک سببی مسببی بود، ما سببیه منظورمون، اون خواستگاه اصلی شک. پس هرگاه ما باید به مفهوم، به لغت، به علقه وضعی مراجعه کنیم، اسمش میدونیم شبهه مفهومی. اما میدونیم خیلی موارده ما در علقه وضعی مدلول تصوری کلام اصلا شکی نداریم، اما در این که متکلم این لفظ را مدلول تصوری را به کار گرفته و الان یه مدلول تصدیقی داره، اونا به کار گرفته برای القاء مدلول تصدیقی خودش و مراد خودش به مخاطب و یکیش علقه وضعیه بود. ده ها قرین حالیه و لفظیه و مقالیه و امثال اینا را چکار کرده؟ زمیمه کرده چه بسا که مدلول تصدیقی را القاء کن. اگر ما مباشرتاً شک ما برگشت به چی؟ به اراده متکلم. این اسمش می‌ذاریم شبهه مقصودی، چون اصلاً فرض من مباشرتاً علقه وضعیه نیست. اینم دو. سوم شبهه مصداقیه، چهار میشه صفتیه میگم تا تو. شبهه مصداقیه چیه؟ بله؟ مثالا که میریم از اونی که میخوام بگم باز میمونیم، انشاءالله برمیگرم همه اینا رو مثال کردیم. الان میریم مثال، بعدا مناقشه پیش میاد میبینید حالا دیگه. همون مثال تغییر نام که من برای مقصودیه زدم، مناطقی رو که مطرح کردم میخواستم این مثالی باشه که دغدغه من نباشه مقصودم را بگم، ولی نه اینکه مناط رو جدا گرفتم از مدلول لفظی. اساس عرض من این بود که مناط اون وقتی است که مدلول تصدیقی خود کلام باشه، نه اینکه کلام یه دلالتی لغوی مدلول تصوری داره. تمام از مدلول تصوری میخوایم مناط رو دست بیاریم، نه از فرض من، ولی اگه اون باشه اونم من منکر اونم مواردم نیستم، مقصود من نبود. مقصود من اینجاست که دقیقا مدلول تصدیقی از کلام چیزیست که علقه وضعی مطابقت با اون نداره و ما در اون شک داریم. در علقه وضعی شک نداریم، در مراد متکلم از این استعمال شک داریم. در مصداقی چی شد؟ اونم توضیحش روشن شد. یه چیزایی هست توی مصداق خارجی شخص جاهل بشه، نمیدونه این چیه، آیا ترشح کرده تو یا نکرده، آیا این خمر هست یا نیست، به سایر مواردی که به جهل ما برمیگرده از این چیز خارج. من اگه بدونم تمامه، یه چیزی را در موضوع نمیدونم، من نمیدونم، ولی یه موضوع خارج، اینم شبهه مصداقیه، یه موضوعیه. خب حالا میاد شبهه صدقیه که علما فرمودن. من میخوام تقریر کنم اینا به نحوی که با سایر مباحثم که قبلا بحثش کردیم ثمره علمی باشه برای اونا. من دقیقا وقت هرچی تأمل کردم، این شبهه صدقی یکی از بهترین موارده صدق اون مباحثه ماست در اون رساله ابهام. یعنی اون رساله ابهام اگر بزنگاهش معلوم بشه، میبینیم شبهه صدقیه یکی از اقسام شبهه است که فرق میکنه با مفهومیه، دقیقا مختلف. حالا برای که توضیحش عرض کنم، ببینید گاهیست مفاهیمی که باش سر و کار داریم، خود مفهوم تا نگاش میکنیم این مرکب، مفهوم تا نگاش میکنیم این مرکبه، و اساسا هم مصادیق خارجی یه معدن برای که اون مفهوم حاضر بشه. شما معنای آب تو ذهن دارید، معنای حتی مختر آد، مرکب آد، بدن انسان، نماد، چه مختر آد شرعیه چه مرکب آد تکوینیه مثل بدن انسان، یه تصوری از اینا دارید. تا مصداق خارجی رو میبینید تداعی میشه، یاد شما میفته اون معنایی که از اون دارید منطبق میشه بر مصداق. پس مصداق خارجی معد است برای چی؟ برای احضار طبیعی که تو ذهن شماست که منطبق بشه بر این مصداق. این مقدمه خیلی ساده ایه، مناقشه دارید معرفی ندارم، فعلا فرض بگیرید علی مبنا. پس مصداق کارش چیه؟ اعداد، احضار و اختار طبیعی اون معنای منطبق برست در ذهن. درسته. حالا بریم جلو. معانی دو جورن، یا مرکبن وقتی نگاهش میکنید یا بسیط. بسیط تو عرفی منظور من ازم، فلسفی و اینا مقصود من نیست. یعنی عرف که به این نگاه میکنه تا بگن نماز، خب میبینه که چند کاره، میبینه چند کاره. تا بگن مثلا بدن، میبینه سر و دست و ترکیب داره. تا بگن خونه، لفظ خونه رو کدوم عرفیست که نفهمه؟ هر کسی میفهمه. از اون طرف کدوم عرفیست که نفهمه خونه مرکبه؟ یه تیکه آجر که نمیگنش خونه که، حتما اتاق میخواد، دیوار میخواد. یعنی نزد خود عرف روشنه که مفهوم اجزا داره، مفهومی که ذهن با به عنوان یک واحد برخورد میکنه اجزا داره. این مفاهیم مرکب. یه مفاهیم در ذهن عرف عام بسیطه، همینی که دیروز صحبت بود، عبارتش هم دیدم در بین علما که ما مثلا مفهومی خیلی مبهمه. شما کلمه آب که ذهن عرف عام میگن چی تو ذهنشون میاد؟ معنی آب را همه میفهمن، یه مرکب تو ذهنشون میاد یا یه معنا؟ یه معنا. گمون نمی کنم کسی در این شک بکنه. وقتی میگید آب، غایت الابهام، مبهم، آخر آب میگه تمام، نه جز داره، نه دست داره، نه پا داره، نه یه چیز خیلی روشنیه. مفهوم ما یه مفهوم بسیط به این معنی عرفیه، یعنی مؤلفه نداره در ذهن عرفا. همینجا تو مفاهیم بسیط که یه مفهومه، ما میخوام شبهه صدقیه رو مستقرش کنیم، شبهه صدقیه رو مستقر کنیم به عنوان واقعا یه محل شبهه مستقل از شبهه مفهوم. آب اگر گفتیم معناش جز نداره، اگر جز نداره پس شبهه مفهومی دیگه چی؟ قدم به قدم بریم جلو. آب یه معنای بسیط میگید که مبهمه، مبهم نیست که. آب ببین چند جور آب داریم، چند جور مصداق آب فرق میکنه، نه اینکه خود این مفهوم مبهمه. که نکته اینه، شما آب خارجی که میبینید این مصداق معد این است که یاد مفهوم آب میفتید که مرکب نیست. پس نقش آب مصداقی خارج نقش اعداد احضار اون معنای ساده است. تا آب چشم دو به این میفته اون معنای ساده هم تو ذهن همه عرف میاد. و پس مشکل چیه که میگید مبهمه؟ تو خود آب که مشکل شما ندارید، مصداق ها فرق میکنه. میرسه تا یه جایی که شما میگه این آب هست یا نیست، به شک میفته. چرا به شک میفته؟ با اینکه معنا یکیه. از آب فرمه تو اینجا بیاد بفرمایید، بیاد بیاد بفرمایید. سلام علیکم، ساکم الله بالخیر. نه آقا
از آقا راحت بفرمایید
اونجا. ببینید اون اونجا. بله بله، سلام علیکم، ساکم الله بالخیر. عرض کنم که خب پس معنا واحد شد، درسته؟ فرد مصداق معد احضار اون معنای واحد شد. چون مصادیق جور و با جورن، عرض من اینه مصداق ها در اعداد مختلفن. یعنی چی در اعداد مختلفن؟ یا اعداد میکنن نمیکنن؟ اساس عرض من اینه مصداق اگه خالص مصداق آب باشه اعدادش هم خام. شما هر آبی که هیچی دیگه غیر آب قاتش نیست معنا نداره بگین که چیه چند جوره، ابهام داره، ابهام نداره. آب خالص هیچی دیگه از آب قاتش نباشه، درست شد؟ آب میاد تو ذهن شما هیچی دیگه هم نمیاد. پس این بحثی که ما داریم شبهه صدقی از کجا میاد؟ اون وقتیه که یه مصداق غیر مصداق خالص آب میاد مخلوط میشه با مصداق خالص آب. مرز مخشوش هم که الان صحبت بود، حالا توضیحش عرض میکنم. جالب اینه که تو چنین فضایی از حیث شبهه مصداقی ما سر سوزن رو جهل جلو نمیریم. مثلا مثال چی زدن مرماش خبدون نبی؟ گفتن یه آب تمیز اینجا میذارید بعد شروع میکنید خورد و خاک میرزید توش. حالا میخوام اینیم کی عرف بهش میگه آب گل، حالا دیگه آب نیست. ببینید تو این مسیری که داریم خاک رو میرزیم تو موضوع خارجی جهل ما چیه؟ هیچ جهلی نداریم. از قبل خاکا رو گرمش هم سنجیدیم، وزنم کردیم، میگم 10 گرم، 20 گرم، نمیدونم 300 گرم، همه فرق میکنه. خیلی کجا ما جهل داریم به اونی که تو خارجه؟ مصداق را هیچ جهلی نداریم. خب آب خالص چه جهلی داریم در این که آبه و انطباق بر آب خالص پیدا میکنه؟ اونم مشکل نداریم. مشکل اینه که یه خاک داریم که یه مفهوم روشن داره، یه آب داریم که یه مفهوم روشن داره. شما میاد یه مصداق درست میکنید، یکی معد خاک بود، یکی معد آب بود، حالا شروع میکنه با هم دیگه مخلوط کردن. وقتی مخلوط میکنید این مصداق معد را دارید خرابش میکنید. یعنی حالا اگه بخواید به دقت اومد میگید که این آب حالا آب هست یا نیست، میگم آبش آب، خاکش هم خاک، اینجوری هست یا نیست. یا آب گل، بگو ببینم این آب یا خاکه. خب آبای تو این آب، همه خاکای توش هم همه خاکه، مخلوط شده. میچی ما جهل نداریم که دقیقا وزن آب را میدونیم، وزن خاک هم میدونیم، اختلاطش رو میدونیم. این چیه؟ این خب 50% خاکه، 50% آبه. حالا ایراد من بگیرید، آب هست یا نه؟ خب هیچ، هر دوتاشه. آخه شما خاک را تو کار آوردی، شما از آب که مایه نگذاشتید که هرچی آب رو این بریزید بیاد و همش آب. یک مصداقی از این مفهوم دیگه آوردی، یه مصداق مخلوط درست کردی. این مصداق مخلوط در اعداد کار خودش خوب نمیتونه انجام بده. یعنی شما وقتی اینا میبینید نمیتونید فقط یاد آب بیفتید، چون خاک هم داخلش. خب تا اینجا که اومدیم، پس الان ما شبهه صدقیمون که تو فقه علما فهمیدن مال کجاست؟ مال اونجاست که وقتی میگید آب خودش مفهومش روشنه، وقتی میخواد منطبق بشه بر افراد خارج، افراد خالص او هم روشنه. افرادی داره که با غیر طبیعت آب مخلوط شده. ولا تحصل شبهت صدقیه الا بامتزاج و اختلاط مصداق مع مصداق، مخلوط میشن. الان نگید شما این مصداق آب است، نه، دو تا مصداق با هم چی شدن؟ مخلوط شدن. اینا که بگیم شبهه صدق یعنی چی؟ یعنی شبهه داریم که در اون هست یا نیست. خب حالا اگه بیاید همین جا دقیق، چون جهل خارجی هیچی نداریم ها، ببینید ما هیچی مجهول نداریم اینجا، آبش معلوم، وزنش معلوم، فقط مخلوط کردیم. شربت درست شده با شکر و آب، آب گل درست شده با گل و آب. ما هیچ جهلی نداریم که نسبت به چیزی که تو خارجه. وقتی هیچ جهلی نداریم ما میتونیم با زبان ریاضی حرف بزنیم، درصدش رو بگیم. میگم بگو ببینم چیه، میگیم 50% آب. یعنی واقعا شما اگه اینا بگید کسی به شما ایراد میگیره؟ میگیره نمیگیره؟ هیچ عرب، مخصوصا اونایی که با زبان ریاضی و اینا آشنا شدن معنوس هستن، میگیم این چیه، آب گله یا آبه؟ میگیم 50% آب، 50% گله. هم هم ساکت میشن، قانع هم میشن، قانع هم میشن. بله؟
خاک
خاک، بله خاک،
گل خودش،
بله خود گل، حالت ترکیبیشه مانوش، درست شد؟ مقصود من اینه که ما وقتی اختلاط را دخالت میدیم، شک به عنوان واقعی چون مجهول نیست شکی نداریم، آبش آب، خاکش هم خاک. خاک ساکت باشه. بگیم آب هر چی آب میگه آب. چش خالی. خاکش که آب نیست که، اشتباه نمی‌کنه.
آب که هست، حالا خاک هم توش هست، کار رو خاک نداریم. آب هست.
آب هم توش هست. آب هم توش هست.
خود آب مضاف از غیر آب به او قاطی شده. ما هیچ آب مضافی نداریم که از خود آب مضاف باشه. مصداق خالص آب مضاف باشه نداریم. بله، چیزهای دیگه داخلش آمده. آب هندونه، آبش روشن، چیزایی هم که از دل زمین، از کود و سایر مواردی که تو زمین آمده تو هندونه هم جدا. مثلا قندی که الان تونه، قند آب نیست. قند خور جمعش بکنید، شیرینی آب هندونه را میتونید جدا کنید از آب هندونه، میشه چی؟ سرخی هاش را، چیزای الیافی را که ریز و درشت داشته باشه، اینا هیچ کدومش آب نیست. وقتی جدا کنید، حتی آب، گلاب را بیتونید اون چیزیش که باعث بو هست از اون تخلیه بکنید، چه میشه؟ کما اینکه گلاب مدتی که مون میره، خودش متساعد میشه، ازش ذرات اونی که رائحه داره ازش میره، میشه گلاب بی بو. همینجوری هیچ کس نمیفهم
امتزاج به یک جای میرسه که عرفن چه اصالسی میشه. عرفاً به یک جای
میرسد
که دیگر نه
آب
است نه خاک.
خب حالا همینجا فعلا مقدمه بود. بله من قبول دارم اونا و همین که ایشون گل گفتن نگو همین نکته بود.
بله یک فردی که هم آدم است هم جاهل نسبت به خیلی چیزا جاهل نسبت به بعضی هم عالم. چطور بگن عالم و هیچ شکی هم درش ندارن یا حتی در همون علم خاص هم نسبت به خیلی چیزا جاهل هست؟ این هم همینجوری، اون هم واقعا کسی دیگه آب بی اشکال نداره، یعنی اون امتزاج مانی برای صدق عنوان در اون موضوع خارجی نیست.
بله شما باید ببرید اونجا که کلن گله خود شما در نیست که آب بذاریم بحث پیش بره.
حالا ما اون فرمان شما میره. ببینید اون را که شما میگید که صدق میکنه، الان همین که میگید آب هنو
میخوره آب
حالا هی گلا بیشتر کنیم، ذره به ذره داریم اضافه میکنیم دیگه،
اونجوری مثل ملات ساختمونی
میشه.
باز دوباره عنوان نه هنو گل نشده، یه ذره هنوز نیم میلیمتر همین میرسید، میشه نمیشه؟ یعنی یه دفعه میشه گل؟ خب بعد دوباره یه ذره دیگه میشه نمیشه؟ پارادوکس خرمن همین بود دیگه. پارادوکس خرمن اول یه گندم میذاش اینجا، میگه یکی گندم، میگه یه گندم دیگه بذارمش خرمنه؟ رواپذیری است. خب حالا سه تا گندمش میکنیم خرمن شد؟ نه شد هزار تا خرمنه تو یکی یکی اومده.
چه مرجع تشخیص داره دیگه؟ یه عرف هست. خب یه حد دیگه میگه خاصه
اسلامی هست. همین مرجع تشخیصی که میکشه تشخیص. مرجع تشخیصی کیه؟ ما یکی یکی داریم میریم جلو. کدوم مرجع تشخیصه که وقتی به یه عددی رسیدید بگه عدد بعدی را نگذار؟ ببینید کدوم مرجع تشخیص میگه نا رسی خیلی میبینید گندم ها خیلی زیادی شد، میگید عدد بعدی را نگذار. خب یه دونه گندم چیزی نیست که من بذارم نذارم فرق نمی کنه، لذا میره تا 100 تا خرمنم گندم رو هم میشه، اما با یکی یکی کجا کی رسیدیم به خرمن؟ مشکل اینه که مرز مخشوشی که میگفتیم یه جایی میرسیم که نه شما دیگه الان، حالا ما کم کم هم داریم میریم جلو، میگفتید تا حالا که آب معلومه آبه، حالا اضافه کردید کمی آب، حالا حاضرید بگید یا نه این دفعه میبینی بعد کم کم ساکت میشه، حالا گله یا نی؟ گل که نیست، یعنی صدق گل روشن نیست. اینا میگه مرز مخشوش. اتفاقا مخشوش یعنی هر دو تا با هم دیگه، درهم و دیناره مخشوش یعنی چی؟ یعنی یه خورده تلاست یه خورده میسه، غش یعنی هم دیگه مخشوش. یعنی اصلا اساسا مخشوش اینه که چند تا طبیعت دست به دست هم داده این مرز رو درست کرده. شما اگه یه طبیعت داشتید مرز مخشوش نداشتید که سایه و نیم سایه و نمیدونم کجا دارید، اون وقتی که نور به صورت خطی قطع نمیشه، به صورت غیر خطی قطع میشه، میشه نیم سایه، سایه اصیل نیم سایه همسایه، همه مشکل ها سر همین. این حالا فعلا مبنای حرفو که خواستم بگم دو تا مقدمه فعلا رفتیم جلو. یک مستاق معد اینه که اون معنای ساده‌ای که فرض که بحث ما در چه مفاهیمی بود؟ مفاهیمی که عرف عام می‌بینه جز نداره. مفهوم بدون جزه. مستاق معد اونا میاره یادم. الان شما اونقدر خاک که این مستاق دیگریه به اون مستاق قبل اضافه کردید که اون مستاق آب در ضمن خاک اعدادش خوب نمیتونه انجام بده. آینه نیست. آب معمول آینه است. تا میبینه میگه آب. اما آبی که با این همه خاک مخلوط شده اون مرآتیت اون اعدادیتش برای احضار آب از شک نهند. پس ما در مفهوم آب شک نداریم که دقیقاً منشأ شک ما چیه؟ اختلاط معد. مصداقی که معد احضار مفهومه همچون با غیر خودش مخلوط شده که به سادگی نمیتونه بگه آب. من چطور یاد آب بیفتم؟ آب را تو این نمیتونم ببینم. چرا؟ چون با غیر خودش مخلوط شده. من نمیتونم. جهل مثلا. عالم نسبت به غلبه میگیمش عالم. اما همون چیزی را که نمیدونه که نمیگیمش عالم که. جهل اینا مخلوط به حساب غلبه. چرا اگه اون طرفی که مرمه ها شریعت گفته بودن حسابش بکنی یه جور دیگه میشه؟ بله یه کسی نمیدونم ظاهران شاید شده بوده آی شریعت از مراجع بزرگ بودن. بله فرموده بودن که من اگه جهل ما بذارم زیر پام سرم میخوره به عرش. عالم هم بزرگان علما این تعبیر رو بیارید میگن شما کسی که جهل هاشو بذاره زیر پاش سرش میخوره به عرش که این خیلی خیلی در جهل قویه. دیگه نمیشه بگنش عالم. از دو طرف داری نگاه میکنم. حاجی ها میفهم بودن که آقا والا منبر بود عرش منبر بود کله منبر هم بشسته بود منبر بلندی هم بود داشت صحبت میکرد. یک کسی از این پای سوال ازش پرسید گفت نمیدانم. گفت آخه تو که نمیدانی پس چرا اینقدر رفتی اون بالا نشستی؟ گفت آخه من اندازه علمم رفتم بالا. بگن زه جهل رو میرفتم بالا که باید خیلی برم بالاتر. این علم و جهل پس اونم همینجوره نسبت به یک متوقعی. خب حالا الان رسیدیم عرف برای مرکبی اسم جدید میذاره. الاسما الاحکام تدور و مدار الاسما. شارع فرموده من وحل میخوام در یه شرایط درست شو. مثلا وحل را درش سجده کن فرض گرفتیم ها. یه امری داره که متعلقش وحل. وحل چیه؟ حالا مثل آبه یا نه؟ مفهوم بسیطه یا نیست؟ مفهوم بسیط نیست. تا شما میگید وحل میگی چی؟ آب گل. گل یعنی طوریست که خود مفهوم عرف میدونن باید آب آور دارید با یکی دیگه مخلوط کنید او پدید بیاد. ترکب درش روشنه. اگر ترکب دو تا مصداق با هم دست به دست هم دادن یه عنوان جدید پدید اومد. توی عنوان جدید شک در صدق میکنیم یا نه؟ بله. یعنی باز خود گل یه محدوده‌ای داره که قطعا وقتی شما میبینیدش یاد گل میفتید میگید گل است. اما یه محدود های باز مرز مخشوش داره. یعنی غلبه با آب باشه حاضر نیست دیگه بیاره. غلبه اونقدر با خاک باشه که دیگه هنوز همچون صفت هست. این که گل نیست که این خاکیه که خود آب را نمیش کرده درسته. اینا مرزهای مخشوشیست که همینطور میتونه شک را پدید بیاره. بنابراین اون رو که من میخوام عرض کنم شبهه صدقیه مثب به شک در نفس انطباق و اعداد. شیخ هم که فرمودن واقعا یه شبهه برای خودش. یعنی ما چیزی که سبب شک ما میشه نه مصداقه چون مصداق هیچیش برای ما مجهول نیست نه مفهومه چون مفهوم هم هیچیش برای ما مبهم نیست. ببینی آبگل گفتم گرم آباش همه معلوم آبم که مفهومش روشنه. پس شک ما در چیه؟ شک ما از درجه اختلاط این دوتاست و اعدادش. اگه کم مخلوط شده یکیش غلبه با اون یکیه شما میگید بله اون غالب صدق میکنه اعدادش رو باز داره انجام میده درست شد؟ اگه اختلاط زیاده محتاج اسم ثالثی و امثال اینا نه. اینجاست که میگید شک در صدق داریم درست هم میگه. یعنی نه جهل در موضوع خارجیست نه جهل در مفهومه جهل در ارتباط این دوتا واضحه. دقیقاً وزن خاک و آبی که مخلوط کردید معلومه چه مجهولی. درست شد؟ چشم شما هم که ضعیف نیست، دارید دقیقاً میبینید این آب را، یعنی حتی از حیث مبصر بودن شما آبرش مشکلی ندارید. آب هست نمیگید من چشمم بد میبینه که چشمم ضعیف شده عینک بیارم، نه چشم دقیق خوب. چرا اینو تاکید میکنم؟ برای اینکه شبهه مصداقیه، هیچ جهلی شما نسبت به اون چیز خارجی ندارید، هیچی. مفهوم آب و گلم روشن، آب و گلم که شک درش ندارید که
نداریم.
بله
نداریم.
در مفهوم آب شک داشتید؟
نه.
در ارتباط الان این مصداق با اون مفهوم شک دارید که میگیم صدق، آیا این موعد بر اون مفهوم میشه؟ تا من این را ببینم یاد او میفتم به تنهایی، آیا اون منطبقه بر این میشه یا نه؟ پس در صدق شک دارید، نه در صادق یا مصداق. هیچ کدوم در صادق و مصداق شما شک نمید، چون واضحه واضح، ذره جهل تو کار شما نمید. یه جهل بگید.
نمیشه اینو برش کرد اون خود مفهوم. اگر من میدانستم که مثلا فرض کنید الان برای من برای مرکب قرف اومده یک لفظی رو در نظر
گرفتم
و حل، اگر من میدانستم اون حیثی که مد نظر قرف بوده در اینجا تا چه حد از مثلا قاطی شدن خاک رو توی آب باعث میشده که این و هر رو کار ببره، اگر من اینو در این حد مفهوم رو کامل باز شده میدیدم که شک نمی کردم
هیچ
وقت
خوب همچین مفاهیمی اصلا نداره، مثل چاقو کشیده شده.
درسته تمام، یعنی من یه حیثی از مفهوم رو به صورت کاملا واضح و چارچوب من نمیدونم.
یعنی شما واضح وقتی آب را وضع کرده گفته حالا آب یه خوردم نمک توش بود من وضع کردم ها دیگه خیلی شور نشه، واقعا اینجوری وضع کرده؟ آب یعنی آب.
نه. ولی شما از نمک
پس مال مصداق همین صحبت ماست. مفهوم آب هیچ سعی توش شما نمیبینید، این مفهوم روشن واضحه، مصداقش هم آب. آبی هم که واقعا آبه که هیچ مبهمی شما نداره، واقعا آب. صحبت اینه با چیز دیگری مخلوطش میکنه. این اختلاط را چند اندازه وضع اجازه میده؟ شما میفرمایید یه جای شارع معذرت میخوام واضح قید میکنه، میگه من این جمله مرکبه میگم شما این الف بذارید جاش، میگه اسم آب خالص 100% را گذاشتم الف. درست شد؟ حالا دیگه یه ذره نمکم بیاد توش دیگه نیست. الف نخواهد بید. تمام شد.
مثلا هیچ آب پیدا نمیکنه.
چرا آب مقطر که
همونه فضای طبیعی به این
شکلی
که ما
بیرون
میریم املاح
داریم. بله. عبرانی که آب
و اون آبی را که سر و کار داریم
بله. آب معمولی که آب است، یعنی از عناصر دیگری که لفظ داره مخلوط اونیست، از عناصر دیگری که خاک نمیدونم امثال چیزهایی که اسم داره در نزد ما مخلوط این نیست.
حالا شاره شبهه رو کلن از بین میبره یا اینکه
خب حالا چه با چه کار کنیم؟ اون حرف دیگریه باز. من فعلا جا بندازم با اون توضیح که الان امروز عرض کردم، حالا مثالش هم تفصیلش باز این به زنگاه عرض من که توضیح بدم که شبهه صدقیه اصلا جاش اونجاییست که به هیچ وجه ما در القه وضعیه و در مفهومی که به ازای مدلول تصوری لفظه مایش مشکل نه، به هیچ وجه تو مصداق خارجی که اطلاعاتی ما نسبت به او داریم هیچی مجهول نداریم. درست شد؟ فقط چیزی که مجهول داریم چیه؟ در اعداد و صدق، در اینکه اون مفهوم برای منطبق میشن. خب حالا شبهه رو میتونیم حل کنیم یا نه؟ من قبل از شبهه همینجوری میتونیم حلش میتونیم بکنیم، ما میتونیم مواضعه کنیم دقیقا، میتونیم با گسترش زبان این شبهات رو حل کنیم. یعنی ما میگیم مثلا اگر تا 40% 30% خاک اومد هنوز آب، اصلا میگیمش آب، نمیگیم آب. اگر 70% گل شد میگیمش گل، اصلا نمیگیم. اگر 55 شد لفظ دیگری میگیم، دیگه آب هم نمیگیم یا میگیم. یعنی الان ما وقتی رو اختلاط مبنای کار ما شد میتونیم درصد بندی کنیم و بلکه از ابتدا 10 چیزا مخلوط کنیم. یعنی از ابتدا شروع میکنیم 10 تا طبیعی را که مصداق خالص داره با هم دیگه شروع میکنم ترکیب کردن، میگیم 100% کل. اگر مثلا 10% اینه و عقاقیق و اون چیه اونایی که تو طب میگن عقاقیق، اینا همینجوری هم هر از عقاقیق هر مرکبی معجونی یه اسمی داره، درست شد؟ این اسم اسم ثالثیه که برای اون ترکیب خاص و اندازه خاص گفته میشه، درست شد؟ منافاتی نداره با اینکه ما بیان این شک در صدق را به وسیله گسترش زبان چکارش کنیم؟ منسجمش کنیم، برای درجه درجه نا اسم بذاریم. مثلا رنگ ببینید، رنگ قرمز و زرد و سرخ و آبی، و شما میتونید تو لغتی باشید که کل رنگ ها چهار تا واژه داشته باشید، بعد میگه خب حالا آبی، آبی آسمانی، آبی های مجبورید به یه چیز دیگه بزنیدش، به یه چیزی آدرس بدید به آبی آسمان.
آبی مختلف هم وقتی با چیزایی سر و کارشون زیاد میشه بیشتر با اقسامش
بله. یعنی اگر یه
شطور الان انواع اقسام داره
بله. ما هیچ کدوم اصلا نیاز نداریم در اون کسایی که مثلا خاصگاهشون تو قالی بافی باشه به دقائق رنگ ها را، بعد این در دراز مدت رنگ های ترکیبی از بین میره، برای هر لفظ هر رنگ خاصی با دقت تفاوت یه لفظ میذارن، وقتی میذارن تمام راحتن. این شبهه صدقی که ما میگیم پیش نمیاد به خاطر که اسم گذاشت. بنابراین شبهه صدقی را ما میتونیم با توسعه زبان در حد نیاز برطرف کنیم. حالا اونجایی که نشده شارع چه کار میکنه اون انشاءالله برای شم به ایزه
بریم. این که اصل بس
نه بله بله نه من میخواستم خوب روشن بشه. آقا ببینید جایی هست که
برای مرکب
ها، برای اینکه مرکبات هم احسن در مرکبات هم میاد دو جوره، هم دو جورش توضیح ندادم آقا، هم بعدشون دادم خود مفهوم یه چند جور ماهیتگاهی خود ماهیت سه اوزیخ داره، ولی فعلا تأکید کردم رو بساتن برای که جا بگیره که بابا با فرض قطعی این که نه مفهوم ابهام داره نه مصداق ما جهلی داریم، ولی در این حال شبه برقرار میشه از کجا میاد؟ یعنی مرز مخشوش و ابهام و بزنگاه مرز مخشوش محور این شبهه صدقیه است. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.